خواهیم شهید به حسن و جمال تو، خورشید ذره ای به وصف کمال تو، مهتاب شهید به حسن و جمال تو، خورشید ذره ای به وصف کمال تو، ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو، ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو، مهتاب شهید به حسن و جمال تو، خورشید ذره ای به وصف کمال تو، ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو، ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو، مهتاب شهید به حسن و جمال تو، خورشید ذره ای به وصف کمال تو، مهتاب شهید به حسن و جمال تو، خورشید ذره ای به وصف کمال تو.
نسیم نقشه راه هستش. برای این منظور در کتاب‌های مختلف عرفانی راه‌های متفاوتی رو ترسیم کردن، یعنی هر کدوم از بزرگان کتابی در عرفان عملی و سیر سلوک نوشته، یک نقشه کشیده برای این راه، بعد از اینکه هدف رو مشخص کرده با هم کاملا متفاوت هستن. یکی از این شما زحمت می‌کشید کار خودتو بخونید، یکی از این کتاب‌ها که واقعا در عرفان عملی نوشته شده، فارغ از این که نویسنده عرض کردیم شیعه باشه سنی باشه هر کی باشه، به هر حال کلمه حکمت هستش، ما از هر کی باشه میگیریم. خود معصومین علیه السلام دستور دادم، علاوه بر این تأیید مثل علامه طباطبایی از مطالب عرفانی این کتاب رو ما عرض کردیم شفاها خدمتتون. کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری هستش. در این جهت اول داستان را کلن سیر و سلوک را به این صورت، من به عنوان یه پرنده با جمع پرندگان، حالا داستان مرغان یعنی همون پرندگان، مرغ منظور مرغ خانگی منظور نیست، مرغان یعنی پرندگان تو ادبیات فارسی، جمع میشن دور هم، استادی را انتخاب میکنم به نام هدهد به خاطر امتیازهایی که داره، بعد راهی طرف خانه سیمرغ میخوام بشن، پس کوه قاف هستش، بعد سیمرغ رو هم برای اینا توصیف میکنه، یعنی هدف رو مشخص میکنه، به اینجا میخواییم برسیم. بعد دونه دونه اشکالاتی که برای سالکان پیش میاد و موانع و شرایطی که بین راه لازمه یا مانع ایجاد میکنه، اینا رو از زبان پرندگان یک به یک مطرح میکنه، چون به بحث ما زیاد مرتبط نبود اینا رو ما بعدا مطرح میکنیم. از جمله مثلا بلبل بحث عشق مجازی رو پیش میکشه، بعد این جواب میده این کار باید بکنیم. مثلا طوطی، طاووس دنبال بهشت فردوس، فقط مثلا اردک چون همش با آب سر و کار داره، جانماز آب میکشه، نماد زهده، میگه من فقط میخوام زهد قشری سطحی داشته باشم، با دنیا منو چه کار. بعضی ها هستم فقط اینن، فقط دنبال اینن، به اینا هم خورده میگیره، میگه که استاد فقط این نیست هدف ما، متوجه باش. و همینطور مثلا کب چطور به عنوان عاشق زر و زیور نمیذاره ما بریم فقط دنبال پول و پله، این یکی ما را نمیذاره، جواب میده. یکی هما که همش با پادشاهان و به مقام و جاه و اینها مینازه، یه دست از روحیش اینطوری، همش میخوان دوروبر این گنده ها بچرخن، همه هم به این میازن، من با فلانی ارتباط دارم، من با فلانی سره، فلانی چیه؟ جواب میده. باز بله، بعد همینطور هر کدوم از اینها بعد عرض کردیم، علاوه بر موانع بعضی از توضیحاتی هم که لازمه برای سالک توضیح میده، بعد میاد بعد از اینکه به قول معروف دیگه حدود 35 تا مانع تراشی اکثرا 34 تا هم وسطش از اینا شرایط ایناست و الا اکثرا مانع تراشی هاست. به نظرم کتابی در این زمینه خوب ترسیم کرده باشه من سراغ ندارم. موانع سیر و سلوک رو با زبان شعر یا غیر شعر به این صورت گفته باشه خیلی کمه. به یکی دوتاش معمولا دنیا و غیره اینا اشاره میشه، بقیهش میمونه. خیلی از زبان پرندگان این مطلب رو خوب ترسیم کرده. عطار اینا بعدا ما مطرح میکنیم. فعلا راه را هدف گفتیم چیه؟ نقشه کلی راه، بعد خب موانع رو میگیم، بعد حالات رو میگیم، حالات اونجا رو عرض میکنیم، اینا رو بعدا عرض میکنیم. بعد راه را که میخواد نقشه راه اون بحث ما مربوط بود گفت بعد از اینکه خسته شدن و کوفته خیلی هم این وسط دیگه نیومدن، حالا گفتن که بابا مشخص کن چقدر آخو ما باید راه بریم، چند وادی رو باید طی کنیم. بعد ایشون فرمود که هدهد بیایید وادی ها کلن 7 وادی در پیشه، 7 شهر عشق رو همین هست دیگه. عطار گشت ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم. عرض کردیم وادی اول وادی طلب بود. خیلی آنالیز میخواد این وادی، یعنی خیلی برای خودش ریزکاری ها داره. ایشون با یکی دو صفحه تمومش کرده چند بیت شعر. ولی هرچی ما مشکلات داریم میکشیم از همین طلبه. بعد از طلب وادی عشق هستش. یه صلواتی خط بفرمایید تا الله روی میشه شما. بعد از این وادی عشق آید پدید، غرق آتش شد کسی کانجا رسید. طلب طلب طلب، مشکلات تو وادی طلب گفتیم هفته جلسه قبل پشت سر هم میاد. طلب بر اثر مشکلات آب دیده میشه، اخلاصش معلوم میشه، اون حالت خودشو حفظ میکنه، مراقبه رو رعایت میکنه، صافی صافی میشه. بعد خدا عشق را نصیب آدم میکنه. عشق یعنی که محبت وافر، سرحد محبت بالاتر اینجا برسه، آدم میخواد شیفته میشه واقعا از دل. کس در این وادی به جز آتش مباد، طرف دیگه از بعد میشه خودش توند رو تیز میشه، وان که آتش نیست عیشش خوش مباد. عاشق آن باشد که چون آتش بود، گرم رو سوزنده و سرکش بود. آتش چیده گرم روه، روش گرمه، سوزنده هست، سرکشه. این واقعا اینجوری راه خدا را پیش میره کسی که عشق بهش نصیب شده باشه. نمونهش خیلی پایینش این عشق مثلا دنبال پول بودن، یا عشق دنبالی مثلا مورد خاصی بودن از این عشقهای مرغ و خروسی، یا عشق دنبال مثلا علم آدم داشته باشه یه چیزی رو کشف کنه. اینا عشقاییست که خیلی سردش ببینه طرف رو چیکار میکنه، نمیذاره بخوابه، واقعا خوابشو بر اساس اون تنظیم میکنه، کار دیگهش بر اساس اون تنظیم میکنه، نه زورزورکی دیگه، اون زورزورکی ها رفت. عاقبت اندیش نبود یک زمان، عاشق عاقبت اندیشی نمیکنه. نه اینکه عقل نداره ها، بگیم که اینجا همون بحث نزاع بین عقل و عشقه. عقلی که در برابر عشق تو ادبیات ما گفته میشه عقل مصلحت سنج دنیاییه، عقل جزئیه، به ضررش تمام میشه، میخواد عاقبت اندیشی کنه. عشق میگه این کارو نکن. ببینید اولین عشقی که من و شما و بنی آدم دوچار شدیم حضرت آدم، خداوند یه شمه بهش نشون داد که میخوای خلیفت الله بیت بکنمت رو کره زمینه، تموم شد. آقا این مشکلات رو همه رو ندیده گرفت، عاقبت اندیشی نکرد که بیام اینجا. خدا هم تذکر داد بهش اونجا بری اینکه لا تظمع فیها ولا تبخا، اینجا بری اینجا که هستی نه گرسنه نمیشی، نه تشنه میشی، نه گرما، نه سرما، نه لباس، نه مسکن، نه خانم، نه چیز دیگه، مشکلاتی که نیستا، یعنی بری اینا هستا. با اینکه خدا گفت اینا را اصلا ندید. آسمان بار امانت نتوانست کشید، برعه فال به نام من دیوانه، یعنی همین عاشق زدن چون دیوانه بود حافظ تفسیر کرده ظلومن جهولا را به دیوانه، به خودش ستم کرد ظلم، نادیده انگاش جهول شد، بسیار نادان می شادم، مشکلات رو نمی بینه، عاقبت اندیش نبود یک زمان، در کشد خوش خوش بر آتش صد جهان. یعنی تمام منافع خودش رو در نظر نمی گیره، همه رو آتش می زنه. لحظه ای نه کافری داند نه دین، ذره ای نه شک شناسد نه یقین. اینجا ممکنه بعضیا بگن که عاشق شد نه کافری داند نه دین یعنی چی؟ خب این آدم خیلی متدینیه، چطوری نه کافری داند نه دین؟ یعنی از این جهت که خداوند دین داره و آخرت هست این حسابا رو نمی‌کنه، فقط مات محبوبه، به خاطر اینکه آخرت هست دین داره اینو اقتضا می‌کنه، درسته؟ نه اینکه خلاف دین بکنه، اونجا اصلا حساب کفر و ایمان را نمی کنه، چون خود محبوب رو از اون جهت که محبوبه می بینه، دنیا را نمی بینه، آخرت هم نمی بینه. یکم سخته ها، از این جهت سخته که قبولش ولی عاشق کسی بشه خیلی آسونه براش، میگه تو آخرت هم نداشته باشی داشته باشی اونا رو چیکار داره بستن، تو ثواب آخرت بهشت اینجوری میشه جهنم اونا رو من چیکار دارم، تو بگو من حالا چیکار کنم. نیکوبت در راهو یک سام بود، اینجاست که اون نیکوبت تشریعی برداشته میشه، خود چو عشق آمد نه این نه آم بود. ای مباهی این سخن آن تو، ای مباهی تذکر میده، ای مباهی یه کسی که دنبال نفسی که میخوای بگی حلالهای شرع رو چکار کنی؟ اباحه گری کنی، حلال کنی، اینو نمیگم، خودش تذکر میده، میگه ای مباهی این سخن آن تو نیست، مرتدی تو، این به دندان تو نیست، یعنی تو بچه اینا رو نمیتونی مزمز کنی. آره، منظور من از این که نه دین شناست نه کافری داند نه ایمان، منظور این هستش که اون موقع کلن مبهوت معشوق شده، هرچه دارد پاک در بازد به نقد، و از وصال دوست می نازد به نقد. دیدید؟ میخواد دنبال وصال نقد، میخواد وصال دوست رو بگیره، کاری به دین، دین عمومی دعوتش به آخرته نداره، به دین واقعی که حب عشق به اون توجه داره. اتفاقا بعضی از بزرگان ما هستن میگیم دین یعنی حب، روایت هست از امام صادق از امام باقر، حل دین الا الحب و البغض، اصلا دین جز عشق، این دین به معنای عالیشه، نه به معنای دینی که ما میشناسیم، دینی چیه؟ حساب کتاب آخرته، ولی دین مرحله عالی عشقه. دیگران را نگاه کن، من اینا را نگاه نکردم دارم تفسیر میکنم، یک بیتم نگاه نکردم، خوب جور در میاد، نگاه کن. دیگران را وعده فردا بود، لیک او را نقد هم اینجا بود. اونا دنبال فردا، گفتیم آخرت هم، این نقدن میخواد هم اینجا بگیری. تا نسوزد خیش را یک بارگی، کی تواند رفت از غم خارجی. میخواد انانیت خودشو بسوزونه. تا بریشم ابریشم در وجود خود نسوخت، در مفرح کی تواند دل فروخت. تا بریشم در وجود خود نسوخت، یه صلوات خط بفرمه بینه میشونی چی معنا کرده. 33-60 مفرح میدونه یک چیزهای بوده از یاقوت و زر و سیم و مروارید و عود و مشک و ابریشم، اینا را نوعی معجون و داری مقوی دل بوده. یعنی مثلا طلا را داخل غذا میکردن داره، این هندی های پاکستانی هم که میان میفروشن برای اینکه طرف حالا گول بزنن یا راستکی، میگن توی این معجونی که به شما میخواییم بفروشیم توش طلا هم ریختیم برای فلان درما درد مفیده. حالا خیلی ریز دیگه، خیلی کم، یاقوت و زر و سیم و مروارید و عود و مشک و ابریشم و غیره، اینا مقوی دل بوده، مفرح بوده، شادی آور بوده، برای افراد افسرده تجویز میکردن. میگه تا ابریشم در وجود خود نسوخت، در مفرح کی تواند دل فروخت. تا ابریشم خودشو در نواز ابریشمی خود اصل دست نده، نمیتونه جزو اون معجون بشه و فرح بخش باشه برای انسان. تو هم میخوای معجون الهی اون خلیفت الله بشی، باید چیکار کنی؟ به سوزی خودتو، انانیت دست برداری. میتپد پیوسته در سوز و گداز، تا به جای خود رسد ناگاه باز. این حالات عاشقه. ماهی از دریا چو بر صحرا فتد، درد هجران دوچار میشه عاشق. اوائل یعنی درد هجران که ما همه داریم، محجوریم از حضرت حق. برای سالک این موقع هجران گل میکنه، میفهمه کجاست، چی شده، از چی دور افتاده، چی رو میتونست داشته باشه از اون دور افتاده. اینجا که میتفد پیوسته در سوز و گداز، تا به جای خود رسد ناگاه باز. ماهی از دریا چو بر صحرا فتد، این حالت را داره، مثل ماهی که از دریا انداختنش صحرا، جون سر تاپ و توپی را میندازه تا بندازنش تو آب. میتفد تا بوک بر دریا فتد، تا باشد که بر دریا بیفته. مرحوم انصاری شیرازی توی علی بن جعفر قم دفنه، گوشه قبرستان، قبلا مزاری داشتن، اینا رو برداشتن کلن آخر دیوار هست. ایشون از افرادی بود که خدا یه باره عنایتی بهش کرده بود. ایشون با یکی از همدان، ایشون هم اهل همدان، یکی از همدانی های دیگه، دوتایی با هم، حالا دومی من یادم رفته، حالا انشالله که ذهنم بیاد، میگفته من را عنایت دوم دریافت نمردم، فلانی را که صاحب دیوان هم هستش یه شعرهایی داره مثل شعرهای بابا طاهر، نه به اون صورت غزله، ولی فلانی را اون عنایت دومی نرسید، کلن سوخت. شعراش هم نگاه کنید، دیوانش من نگاه کردم سر تا پا، کل دیوان آتش ازش میباره. یه کسی از یه جای جدا شده باشه، فهمیده باشه جدا شده و چه سرصدایی را میندازه. ماهی از دریا چو بر صحرا فتد، میتپد تا بوک بر دریا فتد. عشق اینجا آتش است و عقل دود. این عقل مثل اصلا جهاز کرده. عشق کامد در گریزد عقل زود، عقل در سودای عشق استاد نیست، عشق کار عقل مادرزاد نیست. یعنی این امن عقل دنیایی میشه. گر ز غیبت دیده‌ای بخشند راست، اصل عشق اینجا ببینی که از کجاست. اگه اون دیده را پیدا کنی از غیب، گر ز غیبت دیده‌ای بخشند راست، دیده راست بین پیدا کنی از غیب، اصل عشق اینجا ببینی که از کجاست. هست یک یک برگ از هستی عشق، سر به بر افکنده از مصفی عشق. میگه این عشق را بعد اون موقع شهود میکنه تمامی اشیا را در عشق، میبینه تماما مستم. حالا مستی ها متفاوته، این جذب و این کشش ها، جذب و انجذاب ها را، یعنی اصل محبت یعنی کشش، این کشش ها را تو کل هستی میبینه، تو حتی تو برگ برگش. گر تو را آن چشم غیبی باز شد، با تو ذرات جهان هم راز شد. این عشق را خودت چون عاشق شدی میبینی کل هستی، این عشق را در پیدا و پنهان. ور به چشم عقل بگشایی نظر، عشق را هرگز نبینی پا و سر. مرد کار افتاده باید عشق را، مردم آزاده باید عشق را. بعد حالا اینا، این توصیف عشق، این مرحله دوم، اینم داره میخواد بگه شرایطش چیه. آدم باید آزاده باشه، یعنی بره رفت بره بگذره، بخشنده باشه از وجودش تو حتی بگذره، یعنی هیچ چیز را برای خودش نخواد. تو نه کار افتاده ای، نه عاشقی، یعنی اهل این چیز نیستی، مرده ای تو، عشق را کی لایقی. یعنی یک کسی باید باشه کلن از خودش بگذره، زنده دل باید در این لحظت هزار، تا کند در هر نفس صد جان نثار. در مثال های دیگه میزنه، حکایات و از لیلی و مجنون و خواجه و غیره اینا. عشق باید که از خرد بستاندت، پس صفات تو بدل گرداندت. اینجاست که ببینید معمولا میگیم خلاصه کی ما درست میشیم، اون صفات رذیله ما کی درست میشه. بعضیا اخلاقی و معتقد هستن که مقابله به ضد باید کرد و منفعت اون چیزهای خوب رو باید همش به ذهن سپرد و تمرین عملی باید کرد تا مثلا آدم از تکبر دست برداره. حالا تا کسانی که متکبر نبودن متواضع بودن بخونه، با اینا نشسته برخاست کنه، عملا کار متواضعان رو انجام بده و کتاب‌هایی که در مورد این افراد نوشته شده حالا امثال اینا رو بخونه تا معالجه کلی اتفاق نمیفته. عرفا میگن این کار اخلاقیونه، یه معالجه نسبی انجام میده و الا مثل شیر اطمینان آب گرم کن، شروع کردیم روشن کردی یه جاش بسته نیست شیر اطمینان، از اون ور میزنه بیرون، از تکبر نزد از اوج میزنه، اوج باشد حسادت میزنه، از اون نشد خشم میگیره این طرف، یه جوری میزنه. میگن کی اصلاح میشه؟ میگن فقط با عشق اصلاح میشه. باید طرف عاشق یه چیزی بشه، کلا چیزای دیگه‌شو بذاره کنار. به صورت قهری علاقمندی‌هاش از چیزهای دیگه زدوده میشه. زدوده شد، صفات بعدش کلا آتش میگیره، تمام شد، تمام میشه. همه اصلاح میشن. چون در راه اون هر چیزی میبخشه. هر چی. ابن فارس داره در بیت‌هاش تو حذب اخلاق الندام. میگه این می عشقی که من میگم اخلاق ندیمان را سالکان را کلن پاکیزه میکنه، فیه تدی بعد راه پیدا میکنه به اینجا، کسی که بخشنده میشه، کسی که تا اون زمان دستش جود را تا باد نشناخته بود، یعنی تو عمرش یه چیز را نبخشیده بود، یهو میشه بخشنده ترین فرد. میخواد عشق واقعا این خاصیت را داره. عشق باید کز خرد بستانه داد صفات تو بدل گرداند. این صفات یعنی صفات بشریت. کمترین چیزی در محض صفات بخشش جان است و ترک ترهات. ترهات یعنی چیزای بیفایده، بقیه چیزها را بیارزش حساب میکنه. پا درنه گر سرف رازی چونین، زانج بازی نیست جان بازی چونین. یعنی اگر آماده سرف رازی هستی سر بدی، سر نه این سرا، از منیت‌های خودت کلن دست برداری بیا، وگر نه وادی عشق بی خود عاشق، اسم عاشق به خودت گذاشتی، این وادی رو بود. بعد دیگه عرض کردم هی این وسط حکایت و تمثیل میاره برای اینکه مسئله رو خوب جا بندازه. گبر از دی که تو جانبازی است خورد، تو در آتا خود ببینی دست برد. میگه اگه واقعا آماده جانباز هستی بیا خودتو دست برد عشق میکنی، میبره تو رو. گر تو را گویند یک ساعت درای، تا تو زین ره بشنوی بانگ درای، خود چنان بی پا و سر گردی مدام، کانچه داری جمله در بازی تمام. چون در افتی تا خبر باشد تو را، عقل و جان زیر و زبر باشد تو را. آخرین چیزی که خدا از آدم میگیره همین عقله. این عقل مصلحت سنج نمیذاره، هرچی ما میخوایم زود میخوایم منفعت چی بسنجی. ولی از حدیث معراج داریم، ولی از استغرقن عقله، کسی به رضای من عمل کنه خود خدا میگه عقل او را غرق معرفت خودم میکنم. ولی از استغرقن عقله به معرفتی، ولی اقومن له مقام عقله، خودم جای عقل او مینشینم. یعنی اینکه عقلش از کار میفته، هر چی را تصمیم میگیره در خواسته اونجوری که من میخوام تصمیم میگه، نه خودش میخواد. خیلی سو، یعنی آخرین چیزی که از آدم میره، یعنی بگن آقا این چرا این کارو میکنی؟ برای این کار برم بالا برم، آخرو من میمونه آخرش. این منو چطوری باید بسوزونیم؟ این احراق، اینو خدا باید عنایت کنه، طرف با عشق بسوزونه، بگیره علاقمندی رو کلا. پا درنه یا سر خود گیر تو، یا باید این راه رو بگیری یا راه تو بگیر برو. جام ببر یا نه به جانان بپذیر تو، گر تو بپذیری به جان اسرار عشق، جان فشانان سر کنی در کار عشق. جان فشانی و بمانی برهنه، ماندت قارندرایی در بونه. تمام شد. عاشقان جان باز این راه آمدن، و از دو عالم دست کوتاه، و از دو عالم دست کوتاه آمدن. هم از دنیا هم از آخرت دست پوشتم، زحمت جان از میان برداشتن. اون جان همون انا است، همون منه که گفتیم اول آدم از وجود ظاهر خودش اصلاح میکنه، بعد صفات درونش رو، بعد من میمونه. ولی میگه زحمت جان از میان برداشتن، اینم زحمتش برداشته شد. دل به کلی از جهان برداشتن، جا جان چو برخواست از میان، بی جان خیش خلوتی کردند با جانان خیش. دل جان جانان فراوان دارید. دل یعنی همون تعلقات مادی و ذهنی، جان یعنی خود اون حقیقتی که آدم هی میگه من، این دوتا را باید آدم بده تا به جانان برسه. ایشون هم نیا کنه، جان چو برخواست از میان بی جان خیش، جان را تا حتی همونم بدون جان باید ببینیم، خلوتی کردند با جانان خیش. بدون توجه به خود با حقیقت خود خلوت میکنند. اینو میگم تمام شد. بعد از این دیگه چی میمونه؟ وادی معرفت. خب عشق محبت هنوز هی داره چیکار میکنه؟ یه چیزی تو ذهنه در باخت. بعد کی؟ توحید، معرفت. معرفت یعنی خود خدا را آدم ماش شناسا میشه. وادی سوم در معرفت. گفت وادی سوم که باید طی کنی تو معرفت میفته. بعد از آن بن مایر از پیش نظر، معرفت را وادی بی پا و سر. هیچ کس نبود که او اینجا گواه، مختلف گردد ز بسیاری راه. هیچ ره در وی نه چون آن دیگر است، سالک تن سالک جان دیگر است. باز جان و تن ز نقصان و کمال، هست دایم در ترقی و زوال. میخواد بگه این راه معرفت هم خیلی وادیش طولانیه و تشکیکیه، یعنی قسمت قسمت هر چی بری جلوتر معرفت بیشتری بهت میدن. لاجرم بس ره که پیش آمد پدید، هر یکی بر حد خیش آمد پدید. کی تواند شد در این ره، در این راه خلیل، عنکبوت مبتلا هم سیر پیل. یکی مثل پیل و فیل میمونه، یکی مثل چی؟ عنکبوت درمونده. یعنی مخواد بگه یکی کوچیکی مثل پشه، عنکبوتی که مبتلا هستش میخواد پشه بگیره، یکی دنبال پیل گرفتن. درست؟ اینا کجا؟ یعنی میخواد بگه خیلی مراتبش با هم متفاوتن. سیر هر کس تا کمال وی بود، قرب هر کس حسب حال وی بود. گر به پرت پشه چندانی که هست، کی کمال سرسرش آید به دست. سرسر یعنی باد بسیار شدید. پشه میگه هر چی بره یه لحظه باد شدید که میاد اونو کلا میبره سر جای اولش میشونه. میخواد بگه این راه یعنی تشکیکی، عرض کردم خیلی مراتبه چیشم و زیاد. لاجرم چون مختلف افتاد سیر، هم روش هرگز نیفتاد، نیفتد هیچ کیر. افراد اینجا متفاوتن، هر کس به استعدادی که خدا بهش داده به این مرحله رو طی میکنه. معرفت اینجا تفاوت یافته است، این یکی محراب و اون بت یافته است. یکی میاد میگه آخرین چیزی که تو دین ترسیم میکنه از خدا، دومی میاد میگه اصلا این خود این بت پرستیه. یکی چیزی که عالی ترین چیز هست برای شخصی در نظر گرفته، محراب یعنی توجه به اون میکنه، کسی دیگه هست میاد میگه چه همین خودش بت. معرفت اینجا تفاوت یافته است، این یکی محراب و اون بت یافته است. این محراب این بتونه. چون بتابد آفتاب معرفت، از سپهر این ره عالی صفت، هر یکی بینا شود بر قدر خیش. اینجاست که آدم یواش یواش به توحید راه پیدا میکنه، به قدر خودش. این قدر خودش رو داشت توضیح میداد. باز یابد در حقیقت صدر خیش، سر ذاتش، سر ذراتش همه روشن شود، گلخن دنیا بر او گلشن شود. یواش یواش آشتی میکنه با دنیا دوباره عاشق. چرا؟ دیگه دنیا رو از اون جهت که دنیاست دیگه نمیبینی، که از این جهت که مظاهر صفات حضرت حق هست. بده؟ بد نداریم تو هستی، همه چی خوب هست. دزدم لازمه، شیطان خیلی لازمه، دیگه شیطان بدترینه. همه را از این جهت نگاه، از اون جهت نگاه کنیم نیکوبت داریم، از جهت تشریعی، از جهت تکوینی آفریده این خدا برای مصلحتی آفریده تا حتی شیطان را نگاه که میکنه کیف میکنه به کل هستی، با دنیا آشتی میکنه. اینجاست که بعضی خواستن بیان بگن هی دنیا بده، دنیا بده، دنیا بده. زاهدان علی علیه السلام فهمید که داری چی رو بد میگی؟ دنیا کجاش بده؟ اصلا بگو به من بینم تمام کمالات اولیا، اولیا الهی به اون مقام ها رسیدن، اگه دنیا بود نبود میرسیدن. حضرت میگه اینجا متجر اولیا الله است، برخواستن اینجا جایی بود که از اینجا پرواز کردن به مقامات عالی رسیدن، از ملائکه زدن بالا، اگه این نبود نمیتونستن. کجاش بده؟ سر ذراتش، سر ذراتش همه روشن شود. از هر ذره اون سرش رو میبینه، خود ذره رو نگاه نمیکنه، با کل هستی اون حقیقت خدایی که با هرچی هست اونو میبینه. سر ذراتش همه روشن شود، گلخن دنیا بر او گلشن شود. گلشن واقعا کیف را اینجور آدم ها میکنن، هیچ ناگواری دیگه نمیبینه، هیچ دل هر ذره ای که بهش کافی آفتابش در میان بینی، آفتاب توحیده. مغز بیند از درون، نپوست او مغز هستی را که خدا در هرچی خودشه، خود نبیند ذره جز دوست او. دیدید منظور دوسته؟ هرچی بیند روی او بیند مدام، هرچی بیند روی او بیند مدام، ذره ذره کوی او بیند مدام. با همه آشتی میکنه، صد هزار اسرار از زیر نقاب پرده های هستی روی می بنمایدت چون آفتاب. همون دل هر ذره که بهش کافی آفتابیش در میان بینی، صد هزاران مرد گم گردد مدام تا یکی اسرار بین گردد تمام. ولی بسیاری همینجا میمونن و فقط افراد کمی هستن که این آزاد پیدا میکنن. کاملی باید در او جانی شگرف تا کند قفاسی این بحر ژرف، این دریای ژرف را بتونه متعادل باشه، با مردم زندگی کنه، ظاهر مثل مردم باطن بین شده. تشنگی بر کمال اینجا بود، گرز اسرارت شود ذوقی پدید. بعد اسرار را چون میبینه ذوق و حالی پیدا میکنه، هر زمانت نو شود شوقی پدید، هر لحظه شوقش بیشتر میشه. شوق گفتیم یعنی یک ذره ببینه بیشترش مجهول باشه، هی چند از هر ذره یه چیزی میبینه هی بیشتر. اونجا هم که لایتناهاست، تمام شدنی که نیست، درسته؟ هر چی بری بی انتها، به خاطر هر چی بری بیشتر. تشنگی بر کمال اینجا بود، هی کمال میگم هر چی بری کم میشه، تشنه است بر کمال. صد هزاران خون حلال اینجا بود، نمیخواد بگه این طرف قاتل میشه خون حالا حلال میشماره ها، یعنی در هر ذره میخواد خودشو بکشه، توجه به این نکنه، به اونجا توجه کنه به حقیقت. به خاطر همین داریم از روایات که هستش پرده های بین خدا و بندگان 70,000 پرده هست. این تکثیر برای این نیست که 70,000 تا 70,000 یکویی نیست، منظور برای غیر عاشق به هر چی نگاه میکنه حجابه، برای کسی که معرفت دست پیدا کرده به هر چی نگاه میکنه و پرده برداشته میشه، اسرار اونجا میبینه. ما هم شما نگاه کنیم، نگاه کردن همون، گوش کردن همون، صحبت همون، لحظه به لحظه چندین هزار لحظه به لحظه چند تا کار انجام میده، چند تا توجه جلب میشه. اینا را ضرب کن در 24 ساعت، ببین چندین میلیون بار آدم میتونه توجه کنه به اون هستی، سر هستی توجه نمیکنه. خب اینو ما میخواییم دنبال معرفت، اینو میگم. گر بیازی دست تا عرش مجید، دم مزن یک ساعت از حلم مزید. یعنی این بازم هرچی بهش میدی حلم مزید میزنه، میگیم بیشتر بیشتر. خیش را در بحر عرفان غرق کن، ورنه باری عرفان یعنی معرفت دیگه، خیش را در بحر عرفان غرق کن، ورنه باری خاک ره بر فرق کن. اگر نی نه باید خیش را از دست بدی تا به این معرفت برسی، گفتی دست برداری، وگرنه باید خاک بر سر کنی. ورنه باری خاک ره بر فرق، خاک ره بر فرق کن، گر نه ای خفت اهل تهنیت، پس چرا خود را نداری تعزیت. اگر تهنیتی سلامی از خدا به تو نمیشه در عذاب بشی. یکم معنا میکنه اون سلام هایی را که تو قرآن هست، خدا سلام داده مثلا به حضرت نوح، میگه سلامون علی نوحن فل آدمی، یعنی چه؟ یه تهنیت بهش گفته، تحییت بهش گفته، آفرین به نو. نه، میخواد بگه این رسیده در ایمنه. پس چرا خود را نداری تعزیت، گر نداری شادی از وصل یار، خیز باری ماتم هجران بدار. گر نمیبینی جمال یار تو، خیز منشین میطلب اسرار تو. گر نمیداری طلب کن، چرب داد، چون دیگه یه چیزی گفته که به من میخوره حالا به شما شاید نخوره، چون خری تا چند باشی به فسار. میگه حالا به خودت برو افسار بزن، درسته؟ یعنی حیوانی، آدم نیستی. گر نمیدانی طلب کن شرم دار، چون خری تا چند باشی بی فسار. یعنی تا چه میخوای عالم حیوانیت رو طی کنی؟ از این دست بردار انسان، اونی که انانیت دست بردار ازش. بعد دیگه مطالب حالا میگه، من نمیخوام همشو بخونم. بود مردی سنگ شد در کوه چین، عشق میبارد به چشمش بر زمین، بر زمین چون عشق ریزد زار زار، سنگ گردد اشکان مرده. این دیگه حکایتی نقل میکنه و مطالبی میگه، من نمیخوام حکایاتش رو اینجا نکن بخونم. می مخسب ای مرد اگر جوینده ای، خواب خوش بادت اگر گوینده ای. اگر گوینده ای برو بخواب، اگر جوینده ای نه، دائما باید دنبالش باشی. پاسبانی کن، اینجا میگه مراقبه کن، راهش اینی که آدم میخواد بهش برسه مراقبه است. پاسبانی کن بسی در کوی دل، زان که دزدانند در پهلوی دل. یعنی اینجا مراقبه باطنی میخواد، مراقبه هایی که ما باید انجام بدیم فعلا برای چشم و گوش و دست و پا و امثال اینه. ولی اینجا میگه چنین کسی دیگه بر در دل میشینه، پاسبانی از دل میکنه. نگاه کن، پاسبانی کن بسی در کوی دل، زان که دزدانند در پهلوی دل. هست از دزدان دل بگرفته راه، جوهر دل دار از دزد. خیلی هست اینا گرفتن جلوی راه رو، قطع طریقن، بین راه، از دزدای بین راه هست، تو دل نشستن. میخوای باید از همه اینا حفظ کنی خودتو، چون تو را این پاسبانی شد صفت، عشق زود آید پدید و معرفت. ببینید اینم راهکار نشون میده که بعدا خواهیم بود. یکی از راهکارهای حصول عشق و معرفت رو میگی که مراقبه هست، یکی از شاه کلیدها مراقبه هست. چون مراقبه ولی مراتب داره، مراتب عجیب غریبی داره تا طرف را به این حد میرسونیم. مرد را بیشک در این دریای خون، معرفت باید زبی خوابی برون. هر که او بی خوابی بسیار برد، چون به حضرت شد دل بیدار برد. توصیه میکنه به چی؟ شب زنده داری. چون زبی خوابی است بیداری دل، خواب کم کن در وفاداری دل. چند گویم چون وجودت غرقه ماند، غرقه را فریاد نتواند رهاند. عاشقان رفتند تا پیشان همه، در محبت مست خفتندان همه. تو همی زن سر که آن مردان مرد، نوش کردندان چی میبایست کرد. هر کی را شد ذوق عشق او پدید، زود با یابد هر دو عالم را کلید. گر زنی باشد شود مردی شگرف، ور بود مردی شود دریای جرف. تا آخرش که حالا اگه اجازه بدید، مطالبش خیلی سنگینه، خواهش میکنم دوستان اون مطالب قبلیشو اقلا ببینن، بعد اونایی که مقدماتی هستش، تا اینا مطالبش چون خیلی واقعا سنگینه، من اگه ندارم، یعنی ابایی ندارم برای خوندنش. این دو وادی بعدش، ببینید بعدش طرف یه حالتی احساس میکنه، وادی استغنا هستش. یعنی معرفت نصیبش شده، به اسرار پی برده، از همه چی بریده، با همه چی آشتی کرده، از جهت اون سری که در اونها نهفته، نه به خاطر ظاهرشون. با بعد از این جهت دیگه میبینه از همه بی‌نیازه. از یه جهت محشوق را در با همه چی پیدا کرده، بعد یه حالت استغنایی بهش دست میده، یعنی بی‌نیازی از همه چی. حالا که بدینم بخونیم، بعد از این وادی استغنا بود، نه در او دعوی و نه معنا بود. آخه عاشق که طرف میشه، معمولا یه بحثی از بحث ادعا مدعی که دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. مدعی کسی را میگن تازه رو راه افتاده، گوینده هست بیشتر و نمنمکی عشق رو چشیده. ولی کسی که واقعا تو این زمینه سوخته باشه، اینا دیگه بحث ادعا میشه کشی کنار. مدعی از اخراره، با مدعی مگویی دسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درده خودپرستی. مدعی خودپرسته، میخواد بگه یعنی بعضی راه عرفانو میدونه، قشنگم میگه، ولی فقط ادعاست. به حقیقت مخالفش حقیقتا رسیده باشه. بعد از این وادی استثناء بود، نه در اون دعوی و نه معنا بود. ادعا دیگه توش نیست. به معنام از اون جهت که معناست دل نمیبازه، به محبوب دل میبازه. میجهد از بینیازی سرسری، میزند برهم به یک دم کشوری، هفت دریا و یک شمر اینجا بود. بمونه اگه اجازه بدید اینجا، چون این بینیازی هم از طرف خود طرف است، هم از طرف حضرت حق، تا باز هم تعلقهای اینو بریزه. این به اسماء و صفات، مظاهر اسماء و صفات، پرتوب حضرت حق به کل هستی درست راه پیدا کرده، ولی هنوز تکثر وجود داره. درسته؟ به یه چیز را کل هستی میبینه، ولی تکثر هست بازم ذهنش اینجا و اونجا. این هم باید سوخته بشه. اینا دیگه عشقه، یعنی تعلقات بیرونی نیست، عشق تعلقات درونیه. حجابهای نورانی به اینها میگن. تا پیش از این حجابهای ظلمانی بود، غیر خدا بود. حالا کار خداییه، توحیدیه، ولی طرف هنوز چی؟ اینجا و اونجاییه، تکثره. اینجا استغنا بازم میاد از طرف خدا، خودش بینیاز میشه از هستی دیگران، یک استغنا از طرف خدا میاد تا این رام از این بگیره. این بمونه برای چیز، برای بحث بعد. بعد وادی استغنا هستش، بعد وادی توحید، تو توحید، بعد مراتب عالی تر بازم حیرت، بعد فقر و فنا، بعد بحث بقا هستش. اینا یکی دو جلسه اگه طول میکشه مباحثش، جای دیگه بنده اینو میخونیم از اولش با دقت قشنگ آهسته آهسته. شما مگه میخواید فعلا آشنا بشید، نمیخوایم تک تک کلمات اینو معنا کنیم، آشنا بشید کتاب بگیرید، یک آدم باش دمساز باشه، انس بگیره، وگرنه واقعا پر از اصطلاحاته و پر از مراتب عرفانی عالی کاربردیه که خودش رسیده اینا رو داره میگه. به خاطر همین عرفای ما بزرگان عنایت داشتن به این. خدا به حق محمد و آل محمد ما را با حقایق دینمون آشنا بفرما. آره استاد گرامی، با عرض سلام، مگر نه این از انسان تا شناخت و معرفت پیدا نکند عاشق نمی شود؟ پس چرا عطار عشق را مقدم بر معرفت داشته؟ عزیزم این معرفت اون معرفت نیست. یه معرفت داری، معرفت حصولی یعنی ذهنی، این که آدم چیزهایی را بداند. این معرفت اصطلاحا تو عرفان به این معرفت نمیگن، بهش میگن علم، علم حصولی، علم رسمی سر به سر قیل است و قال اینه. بله اون معرفت درسته، شما میگید معرفت به این معنا مقدمه بر عشقه، همینه که ما داریم میخونیم حالا. ولی اون معرفتی که بعد از عشق میاد، معرفت به معنای خود واقعی معرفت، چون فرق معرفت با علم میگن، علم یعنی دانست، عرفه یعنی شناخت، معمولا در مورد یک چیز خاص میاد. معرفتی یه اصطلاح میگن معرفت شناسی و امثال اینها، منظورم علم شناسیه، شناخت شناسی نیست. به چی معنا؟ یعنی قبل از این که آدم وادی عشق بشه یه معرفتی کلی ذهنی داره، ولی اون معرفتی که اینجا عطار گفته بعد از عشق میاد، یعنی خصوصا به خصوص طرف را دونه میشناسه. برای عاشق شدن باید جلوه از معشوق بتابد. چگونه معشوق یعنی خدا را به تابیدن در حدی که چشم دنیا بین ما بیند وادار کنیم؟ ماشاءالله. آره با گفتیم سلاح اینجا چی؟ وادار کنیم. حالا خیلی خوب نبود، ولی بخوایم یه کاری کنیم که خداوند اینجا میشه، چیکار کنیم؟ باید خاکساری کنیم. گفتیم بهترین تحفه که اونجا بخوای ببری چیه؟ نیستیه، خاکساریه، تضرعه، مناجاته، آه و ناله است. این مجبور میکنه خدا را عنایت کنه، نگیم مجبور میکنه، ولی خب سراسر صحیفه سجادیه از همین راه میاد جلو. چگونه در مراتب هفتگانه معرفت بعد از عشق است؟ مگر اول اینم آقا هم همونو گفتیم، مگر نباید شناخت باشد بعد از شناخت و معرفت عشق پدید آید؟ گفتیم شناخت دو جوره. خب معلومه دیگه، اگه اشکالی هست من بگم. معرفت بعد جا به معنای علمه، یعنی علم کلی حصولی، یه عکسی ازش داشته باشیم. بعد از عشق یه معرفتی میاد، آدم خودشو میشناسه. تشبیه بکنم، شما از دور یه شبحی رو میبینی، خوشت میاد، قشنگه، اینو میگم معرفت کلی. بعد میاد جلو میاد جلو میاد جلو میاد جلو، اونه عاشقش میشی. بعد حالا درست همونه، نزدیکتر میاد میاد میبینی آره خود خودشه. این خود خودش اینجا که شد درست مطابقت کرد، به این میگم معرفت با نام با شخص با مشخصات با همون مورد درست همون خود خودشه. حالا دیگه مثال به نظرم معلوم شد چطوری میتوان اختیاراً مستر شد. حالا این بحث قبل جای دیگه بود، چی بیادبی های از تاریخ در سلوک شوخ متعدد برای جلوگیری از این بیادبی ها چی باید کرد؟ خب نگاه کنید اون بحثایی که گفته موانع راه رو تو قسمت اولیشون ترسیم کرده، 35 تا شاید 30 تاش مال موانع راهه. وظایف شاگرد نسبت به چیز و دفع انانیت، فهمیدی که باید می عشق چه کار کنیم که عاشق بشویم. عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایه، ناخوانده نقش مخصوص از کارگاه و در کارگاه هستی. عشق اختیاری نیست، باید خودش بیاد، اسبابش باید فراهم کرد، اسبابش دل کندن میخواد. تمام دستورات شرعی که به ما دادن همش برای دل کندنه. دقت کنید، از پول دل بکن، از راحتی دل بکن، حلیم باش بردبار، بهت فوش دادن بول دل بکن، از خود دل بکن، تواضع کن. این همش شما هر چی نگاه کنی دستور عشقه، با اون دید تدینی حسابگری آخرت بده بسنون یه بار حساب بکنی، یه بار نه اینجوری نگاه کن، میبینی تمام دستورهای دینی همش تک تکش نگاه کن. ما میریم درمال عرفانهای دیگه، نمیایم عرفان خودمون. بابا اینو برای این منظور انجام بده، نقد ببین چی دستت میاد، نقد نه نسیه برای آخرت. اینجا میخوایم معامله کنیم و نسیه نه، نقد میبینی چی چیزهای دست آدم میاد. منتها این کار را با این توجه هم انجام بدیم، با لبش. شما بگو به من، ببین تا حتی تو این سلام کردن به دیگران نشانه توازوی، یعنی گذشتن از خوده، اونو بزرگتر از خود بدونم، خودم رو گم بکنم. تمامی دستورات شرط برمیگرده به از بین بردن انانیت و همون خاکساری. خاکساری نه اینکه فقط دعا بخونیم دستمون رو بالا کنیم اومدیم بیرون یالا اون کار دیگر میکنن، نه، خاکساری یعنی تمام کارهای ما از اول تا آخرش خاکساری باشه. اینجوری اگه باشه از کرده موانع راه هم که گفتم این مقدمات چی ببینید چی موانعی هست اینجا که فراوانن واقعا. اینا رو آدم باید انشاءالله خدا کمک کنه دست برداره ازش. خدای به حق محمد و آل محمد، عشق به خودت، به محمد و آل محمد، کسانی که در تو ذوب شدن و هیچ از خود ندارند فقط آینه جلال و جمال تو هستن نصیب ما بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد، دل کندن از تعلقات دنیوی رو به ما نصیب بفرما. شمه از نفحات خودت، عنایت های خاص خودت که دل آدم رو از همه چی میکنه به ما عنایت بفرما. خدایا گرفتاری زیاده، آخر زمانه، خیلی از هر سو آدم رو دعوت میکنن به جای دیگه، خودت یه عنایت اینجوری بکن، با یک توجه نظر ما رو به خود سوی خودت منعطف بفرما. در فرج امام زمان مصلح کل تعجیل بفرما. نظرش رو نسبت به رهبر ما، مراجع تقلید، مملکت ما، کیان تشیع، یکایک مؤمنین، مخصوصا جمع حاضر معطوف بدار. خدایا عاقبت امر ما را ختم به ولایت و خیر و عاقبت به خیری بفرما. اموات، ذوی الحقوق، اساتید، شهدا، امام الشهدا غرق در رحمتت بفرما. و صلوات بر محمد و آل محمد.
سبحانك يا الله تعاليت يا رحمان اجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم اجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك اجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام اجرنا من النار یا مجیب سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مسبر تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجيب.